سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. امروز پنجشنبه 29 عقرب سال 1400 خورشیدی و 20 نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها، یک افغان چهارشنبه به جرم طرح‌ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات آمریکا به 15 سال زندان محکوم شد. عبدالله حاجی‌زاده 19 ساله در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات به منظور انجام حمله اعتراف کرد. حاجی‌زاده و یک همکارش نصیر احمد توحیدی 28 ساله در اکتبر 2024 در ایالت اوکلاهاما چندین هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا دستگیر شدند. توحیدی نیز به جرمش اعتراف کرده، اما هنوز تاریخ برای صدور حکم محکمه در باره او تعیین نشده است. بر اساس اسناد محکمه، حاجی‌زاده و توحیدی در صدد خرید 2000 سلاح و 500 مرمی بودند تا در روز انتخابات حمله پرتلفات را انجام دهند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که این دو تن توافق کردند که پس از سپری کردن مدت حبسشان در آمریکا به افغانستان فرستاده شوند. یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برای بازسازی خانه‌ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت‌های زلزله‌زده شرق افغانستان به بیش از 128 میلیون دلار نیاز است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 28 عقرب 19 نوامبر گزارش داد که ارزیابی مشترک نیازهای بازسازی سری که همراه با بانک جهانی اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است، یک پلان 3 ساله را برای بازسازی خانه ها، تأسیسات صحی، سیستم های آبرسانی و زمین های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می دهد. بر اساس ارقام حکمت طالبان، در زلزله ویرانگر و مرگبار مایستانبوله در شرق افغانستان بیش از 2000 نفر جان باختند و اضافه از 3600 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 70 شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان مستقر در نروژ، به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتبر انجام شده است. او افزود:
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته هم بالاتر خواهد بود.
آقای مقدم گفت که سال گذشته 80 افغان در ایران اعدام شده بودند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند، اما او تأکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد. به گفته او، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند. گزارش ها می رسانند که یک پیشنهاد جدید که مصوبه آن توسط ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه شده، از کیف می خواهد تا بخشی از قلمرو و بعضی از تسلیحات خود را واگذار کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است. بر اساس گزارش، این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است. بیشتر در جریان همین برنامه. و تیم الف کرکت افغانستان در 3 دیدارش در رقابت‌های 20 اوره جام آسیایی جوانان، تیم هانگ کانگ را با تفاوت 24-2 شکست داد. این بازی روز چهارشنبه در ورزشگاه کرکت دوحه قطر برگزار شد. تیم الف کرکت افغانستان در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکنش به تیم مقابل 141 دوش هدف تعیین کرده بود، اما تیم هانگ کانگ در 20 اوور تنها 116 دوش انجام داد. پیش از این کرکتران افغان در دیدار خود در این جام در برابر تیم بنگلادش شکست خوردند، اما در نخستین بازی تیم سریلانکا را شکست دادند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. در میان تنش بین طالبان و پاکستان، یک مقام ارشد طالبان سرگرم دیدار از هند است.
نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد.
افزایش موارد مشکوک تب دنگی در ننگرهار، بیش از 1000 واقعه تنها در یک ماه.
دنگی ناروغی ورته وای دا وایروس چیده پدی روسه کی زیاد شوی تا دنی پزمون دا مامام
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده.
و در مسائل بین المللی از پیشنهاد جدید برای توقف جنگ در اوکراین برایتان میگوییم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در رأس یک هیئت بلندپایه روز چهارشنبه به دهلی نو رفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که آقای عزیزی در جریان این سفر با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در یک نمایشگاه بین‌المللی در دهلی جدید دیدار و گفتگو کرده. وزارت خارجه هند گفته است که تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. بیشتر در این گزارش.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که این حکومت در تلاش تقویت حضور تجاری افغانستان در بازارهای منطقه و گسترش همکاری‌های اقتصادی با هند است. این وزارت در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرده نوشته که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، روز چهارشنبه 19 نوامبر در سفر به هند با نمایندگان شرکت‌های افغانستان در نمایشگاه پراگتی میدان دهلی نو گفتگو کرد. در ادامه آمده که در این نشست اهمیت حضور فعال شرکت های افغان در نمایشگاه ها، اختصاص غرفه ویژه برای شرکت های افغانستان، تسهیل صدور ویزه، برگزاری نمایشگاه مشترک افغان هند و ارتقای همکاری ها مورد بحث قرار گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه قبلی خود گفته که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، چهارشنبه 19 نوامبر به دعوت رسمی هند برای فعالسازی بندر چابهار، جذب سرمایه گذاری های هند و تسهیل روابط تجاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی به این کشور سفر کرده است. راندیر جاسیوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، در صفحه ایکس خود از سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند استقبال کرده نوشته که پیشبرد روابط تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه محور اصلی این سفر است. رسانه های هندی سفر او را 5 روزه خواندند. این اقدام در ادامه روند روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت میگیرد. پیشتر امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در اوایل اکتبر به هند سفر کرده بود و پس از آن هند سفارت خود در افغانستان را بازگشایی کرد. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند در حال انجام می شود که پاکستان از بیش از 5 هفته پیش تمامی مسیرهای تجاری و رفت و آمد به افغانستان را پس از درگیری ها مسدود کرده است. با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات مربوط به استفاده از خاک افغانستان توسط شورشیان ضد پاکستان را رد کرده، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که طالبان علیه این گروه ها اقدام مشخص انجام دهند. در این حال ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست اعلام کرد که روابط تجاری افغانستان تا زمان تضمین اسلام آباد برای بازماندن همیشگی مسیرها معلق خواهد ماند و به صنعتکاران و تاجران افغان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. پس از تنش‌های اخیر با پاکستان، حکومت طالبان برای گسترش مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به مسیرها با آن کشور، قرارداد 90 میلیون دلاری با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا کرده است. خالد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، روز چهارشنبه 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که بر اساس این قرارداد 30,000 کانتینر میوه خشک، تازه و سایر محصولات افغانستان در یک سال از طریق کشتی به هند منتقل خواهد شد.
در یک سال حدوداً 30,000 کانتینر همین شرکت کشتیرانی قایقرانی تعهد دادن که به طرف بندر نوشیوای هندستان محصولات و تولیدات افغانستان از طریق بندر عباس و بندر چابهار به ارزش 90 میلیون دلار است که ان شاءالله بزرگترین وقت پروسه و مرحله صادرات از طریق این شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه. بخیر،
آقای رحمانی افزود که این قرارداد در نشستی که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر برگزار شد با یک شرکت کشتیرانی ایرانی امضا شد و پس از بازگشت وزیر صنعت و تجارت طالبان از هند کار روی عملی شدن این قرارداد آغاز خواهد شد. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگا برای تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو زودی با استقبال از عقد این قرارداد ابراز امیدواری کرد که روی کاغذ باقی نمانده و عملی شود. او افزود که تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود به کار گرفته خواهد شد تا مسیرهای جایگزین برای غلبه بر مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان فراهم شود. به گفته آقای الکوزای، توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان روزانه $2 میلیون به هر دو طرف زیان وارد می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. به نقل از یک مقام ارشد ایران گزارش شده که تهران ماه آینده میلادی نشستی را به هدف حل تنش بین طالبان و پاکستان میزبانی خواهد کرد. آیا این تلاش ایران نتیجه در قبال خواهد داشت؟ سنا کاکر در این باره با شماری از کارشناسان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماره از کارشناسان امور سیاسی و دیپلماتان پیشین افغان میگویند در حالی که گفتگوهای اخیر میان افغانستان و پاکستان بدون دستاورد پایان یافته، ابتکار ایران برای میزبانی نشست درباره حل تنش‌ها میان این دو کشور که به گفته آنان یک اقدام منطقه‌ای ارزیابی می‌شود، می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای کاهش تنش‌ها و گشودن راه گفتگو فراهم سازد. محمد عمر داودزی دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی روز چهارشنبه 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران هم دو پاکستان گاونده دی
ایران هم همسایه پاکستان است و هم افغانستان. بدون شک در درگیری میان افغانستان و پاکستان افزون بر این دو کشور ایران نیز متضرر می شود و ثبات تمام منطقه آسیب می بیند. به همین دلیل چون این اقدام ایران منطقوی است و کشورهای منطقه در آن اشتراک خواهند کرد، امید می رود که نتیجه مثبت بدهد.
عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین در ایران و آگاه دیگر مسائل سیاسی نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران دست به عمل شده از دو لحاظ. یکی واقعا اگر میخواهد که منطقه را به حساب امنیت داخلیشان آرام بسازه، کشور منطقه را خبر میکنه، خصوصا کشور ابرقدرت مانند روسیه را که دست به اقدام کنن و تدابیر خود بگیرن، و از سوی هم میخواه که حریف خود کشورهای غربی را وجدار بده که اگر شما واقعا صلح میخواین و مذاکره میخواین ما حاضر هستیم، این مسئله میخواه که افشا کنم.
این اظهارات در حال مطرح میشود که سید خطیب زاده معاون وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست به میزبانی تهران درباره تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. او به تازگی در گفتگو با رسانه روسی اسپوتنیک گفته که این نشست در اواسط ماه دسامبر برنامه ریزی شده و هدف آن کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد است. با گفته او تمام کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین در این نشست شرکت خواهند کرد. خطیب زاده تاکید کرده است که دستور کار نشست شامل موضوعات مهم منطقه‌ای به ویژه چگونگی کمک به افغانستان و حفظ ثبات از طریق ایجاد مکانیزم‌های منطقه‌ای خواهد بود. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیرخان متقی وزیر خارجه این حکومت در یک تماس تلفنی با عباس راقچی وزیر خارجه ایران درباره تنش‌های اخیر و راه‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که وزیر خارجه ایران ضمن ارائه توضیحات درباره تلاش‌های اخیر تهران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. با گفته او امیرخان متقی نیز در این تماس تلفنی حفظ ثبات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای را از اولویت‌های اساسی حکومت طالبان عنوان کرده است. پیش از این سه دور گفتگو میان افغانستان و پاکستان درباره حل تنش‌های اخیر دو کشور با میانجیگری قطر و ترکیه بی نتیجه باقی مانده است. سیومین دور این مذاکرات گفتگوهای استانبول بود که به تاریخ 6-7 نوامبر برگزار شد. پاکستان در این نشست‌ها یک بار دیگر ادعا کرد که تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی در افغانستان تحت کنترل طالبان بناگاه‌های امن دارد و از آنجا عملات را در پاکستان سازماندهی می‌کند، اما حکومت طالبان همواره با رد این ادعا می‌گوید که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان است و به آنان ربطی ندارد. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که وزارت دفاعی طالبان در 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و در پکتیکا بر غیر نظامیان حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورن درگیری های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش های نیز از کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی منتشر شد. همزمان تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنش‌های اخیر بسته شده است، اقدامی که به گفته تاجران افغان زیان‌های سنگین به آنان وارد کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که یک پیشنهاد جدید که مصوده آن توسط ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه شده است، کیف می خواهد تا بخشی از قلمرو و بعضی از تسلیحات خود را واگذار کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است. بر اساس گزارش این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است. در ادامه آمده که علاوه بر آن به هیچ سرباز خارجی در خاک اوکراین اجازه داده نخواهد شد و کیف دیگر اسلحه دوربرد دریافت نخواهد کرد. این پیشنهاد توسط فاینانشال تایمز و رویترز به تفصیل بیان شده، اما مقامات رسمی ایالات متحده و اوکراین هنوز درباره این طرح و این گزارش تبصره نکردند. اندک پس از نشر خبر این پیشنهاد، زلنسکی در یک پیام در تلگرام از رئیس جمهور ترکیه برای میزبانی مذاکرات اخیر سپاسگزاری کرد. او همچنان از آنچه گامهای قاطع و رهبری رئیس جمهور ترامپ و هر پیشنهاد قوی و عادلانه برای پایان دادن به جنگ خوانده ستایش کرده است. زلنسکی افزوده که فقط رئیس جمهور دونالد ترامپ و ایالات متحده قدرت کافی برای پایان جنگ دارند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه از کیف و مسکو خواست که مذاکرات را در کشورش از سر بگیرند. این درخواست چند ساعت پس از آن مطرح شد که روسیه حملات سنگین را بر مناطق غربی اوکراین انجام داد. بر اساس گزارش ها در این حملات دست کم 25 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اردوغان در نشست مشترک خبری با ولودیمیر زلنسکی در انقره گفت که این مذاکرات با توجه به تأثیرات فرسایشی جنگ در هر دو طرف ضروری است. زلنسکی از درخواست اردوغان حمایت کرد و گفت که به قدرت دیپلماسی ترکیه و سرگزاری آن در مسکو باور دارد. او افزود که اوکراین می خواهد تا تبادله زندانیان با روسیه را تا پایان سال از سر بگیرد. رئیس جمهور اوکراین در گذشته خواسته های مسکو مبنی بر واگذاری قلمرو اوکراین یا کاهش نیروهای مسلح این کشور را رد کرده و گفته بود که این کار فقط اوکراین را در برابر یک تهاجم جدید در آینده تضعیف می کند.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت از افزایش چشمگیر موارد تب دینگی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش تازه با ابراز نگرانی گفته که از آغاز ماه جاری میلادی بیش از 1000 واقعه ثبت شده. شماری از باشندگان ننگرهار و خانواده های مبتلایان این بیماری از نبود امکانات کافی صحی شکایت دارند و میگویند که این ویروس با سرعت در میان خانواده ها شیوع می‌یابد. سنا کاکل و جزئیات بیشتر.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش قابل ملاحظه موارد مشکوک تب دنگی در شرق افغانستان به ویژه ولایت نگرهار ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش 12 صفحه‌ای خود که روز سه‌شنبه 18 نوامبر منتشر شد اعلام کرده است که تنها در ماه جاری میلادی بیش از 1000 مورد این بیماری ثبت شده است، موضوعی که به گفته این سازمان نشان دهنده انتقال فعال ویروس است. بر اساس معلومات این گزارش، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 7.7% افزایش را نشان می‌دهد و از میان بیماران مبتلا 41.6% آنان زنان و 98% کودکان زیر 5 سالند. شماره از باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت نگرهار نیز می‌گویند که در هفته‌های اخیر تشخیص شده که بیشتر اعضای خانواده آنان به تب دنگی مبتلا شدند. یکی از باشندگان شهرک تورخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که خواهرش و خواهرزاده‌هایش که در ولسوالی بتیکوت نگرهار زندگی می‌کنند به این بیماری مبتلا شدند.
ما خور و آغا پرندی مرض زخته و
خواهرم به این بیماری مبتلا شد. حالا وضعیتش کمی بهتر است، اما پس از آن تمام اعضای خانواده و کودکانش نیز مبتلا شد. وقتی به کلینیک بروند فقط یک دو تابلیت برایش در یک کاغذ پیچیده می دهند.
حکمت الله، یکی از باشندگان ولسوالی سپینغر نگرهار، نیز به رادیو آزادی گفت که مامایش به این بیماری مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات صحی در قریه و شدت یافتن بیماری، او را به تازگی به یک شفاخانه در کابل انتقال دادند.
گناروغي ورته وای دا وایروس چیرې په دې روسه کې زیات شوی تا دې په زمونږ مامام
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده. در اینجا نه متخصص وجود دارد و نه امکانات لازم در مراکز صحی. بنابراین مامایم را که به این بیماری مبتلا است به کابل انتقال دادند. مامایم هنوز زنده است، اما کرویات سفید خونش لحظه به لحظه کم می شود.
سازمان جهانی صحت گفته است که هرچند این ویروس به سرعت در حال افزایش است، اما تا کنون تلفات در پی نداشته و این سازمان وضعیت را به گونه دوامدار زیر نظر دارد. این سازمان میگوید تلاش میکند از طریق کمپاین های از بین بردن پشه های ناقل دنگی و نیز بلند بردن آگاهی عامه در مورد این بیماری، روند گسترش ویروس را محدود کرده و جوامع آسیب پذیر را مسئول نگه دارد. تب دنگی یک بیماری ویروسی است که توسط پشه های ماده به انسان منتقل می شود. پشه هایی که از روی نشانه های خاص سیاه و سفید روی بدن شان شناخته می شوند. متخصصان بخش صحت ویروس دنگی را عامل یک بیماری ساری و خطرناک دانسته می گویند که در موارد شدید می تواند سبب مرگ انسان شود. عطاالا سیون، متخصص امراض داخلی با انتونی، در این باره به رادیو آزادی گفت:
دنگی دغه ویروسی هغه ویروسی در واقع چی ده؟
دنگی یک بیماری ویروسی خطرناک و ساری است. از یک انسان به انسان دیگر انتقال می کند و حتی سبب مرگ می شود. اگر به موقع کنترل نشود، ممکن است به سراسر کشور گسترش یابد. برای کنترل آن باید حفظ الصحه رعایت شود، غذای مقوی استفاده گردد و کسانی که علائم بیماری را دارند باید به شفاخانه مراجعه کنند. خانواده ها باید تلاش کنند که خود را گرم نگه دارند و هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده کنند.
به گفته آقای سیام، بسیاری از کسانی که به تب دنگی مبتلا می شوند علائم مشخص ندارند، اما در برخی افراد نشانه های این بیماری شامل تب بلند، سردرد، بدن درد و همچنان مشکلات جلدی است که برای بیمار ظاهر می شود. بیماری دنگی درمان ویژه‌ای ندارد و بیمار تنها می تواند پاراستامول برای کنترل تب و درد استفاده کند. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، پشه های ناقل دنگی بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم مرطوب و ویژه در شهرهایی وجود دارد که در آن دندهای آب آلوده وجود داشته باشد یا به حفظ صحت در آن مناطق توجه صورت نگیرد. این سازمان هشدار داده است که افزایش اخیر موارد دنگی نیازمند نظارت جدی، ایجاد گروه های واکنش سریع و همچنان افزایش آگاهی عام است و از مقام ها خواسته است که برای جلوگیری از گسترش این بیماری اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. تلاش کردیم نظر امین الله شریف، رئیس سطح عامه حکومت طالبان در نگرهار و همچنان شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه آنان را در این باره داشته باشیم، اما تا زمان نشین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما امین الله شریف بیشتر در تاریخ هفته عقرب افزایش موارد این ویروس را تایید کرده، گفته بود که حتی در شفاخانه انتونی این ولایت برای بستر شدن بیماران دیگر جای باقی نمانده است. با این حال دکتر برشید وفا مسئول ولایتی کنترل بیماری های ساری و آمادگی و رسیدگی به حالت های اضطراری در ریاست صحت عامه ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی افزایش موارد دینگی را تایید کرده و میگوید تلاش ها برای مهاران آغاز شده است.
واقعا در مقایسه با سال گذشته امسال موارد دنگی در شهر و ولسوالی های ننگرهار افزایش یافته است. ما در رابطه با این بیماری تمام اقدامات در مجانبه خود را زیر چتر ریاست صحت عامه و پیش میبریم. ما در سطح ولایت نشست های هماهنگی را با نهادهای ملی و بین المللی و ریاست های سکتوری برگزار کرده ایم و برای تشخیص و درمان این بیماری تمام اقدامات لازم را آغاز نموده ایم.
آقای وفا می گوید موارد این بیماری از پایان ماه سپتامبر تا اوایل ماه نوامبر بسیار زیاد بوده است و آنان در ماه اکتبر 1748 آزمایش عاجل انجام دادند که به گفته او 950 مورد آن مثبت تشخیص شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2025 تا کنون در 6 ولایت افغانستان شامل ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، غزنی و پکتیا در مجموع 4384 مورد مشکوک به تب دینگی ثبت شده که از میان 1096 نمونه آزمایش شده 685 مورد مثبت گزارش شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. دیروز 19 نوامبر روز جهانی تشناب بود. سازمان ملل متحد میگوید هنوز میلیاردها انسان در جهان تشناب ندارند. افغانستان از کشورهایی است که در آن این مشکل نیز وجود دارد. همکارم در این باره گزارش تهیه کرده.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدرولی دنگی لخته غنده مدرولی
چند چوب چمه کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکاناتی برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدن، حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دقا مشکلات خوش داده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما منون خیلی با بچه هاشان اذیت می شدن. می گفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکانات ها می آیم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی دیرو برو هستند زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، بخصوص وقتی که به خرید میریم بخاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشنه و چیزی پر خانما پیدا میشه بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم از خاطر که در شهر کابل امکانات ازی نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شهری فعال داریم و 40 تشناب دیگر مثال در پلان ما هست و در حال جور کردنش هستیم. در تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود دارد، انشاءالله در پلان های سال خود متوجه هست.
19 نوامبر در سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تشناب نامگذاری شد. این سازمان در پیوند به این روز نوشته است که باید اطمینان حاصل شود همه به تشناب دسترسی داشته باشند، زیرا برای جلوگیری از بیماری ها و حفظ پاکی محیط